أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم امتحنت امتحانك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحانك الصابر وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيئه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرا تجید در فرج آقا حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعل فرجه.
خدمت شما عرضم که بحث به یه جایی رسید. به کجا رسید؟ به اینجا رسید که ما در اروپا شاهد رنسانس یعنی نوزای اروپا هستیم و رنسانس عبارت بود از تولد تفکر جدای دین از سیاست. این نوزاد از صلب بنی امیه و از رحم اروپا پا به عرصه وجود گذاشت و تجلی این تفکر رو اگر بخواهیم ببینیم و باطنش رو بخواهیم ببینیم در عرصه ادبیات و هنر میتونیم در تابلوهایی که بعد از دوره رنسانس تابلوهای نقاشی که کشیده شد ببینیم. تا قبل از این دوران تمام تابلوهایی که از انبیا به ویژه حضرت عیسی سلام الله علیه است پوشیده است، قدیسان پوشیده است، حاله‌ای از نور دور صورتشونه، اما بعد از این دوران یواش یواش کم کم که دور از شأن این منبر هست من بخوام مواردش رو براتون بخونم، میتونید از روی کتاب بهتون بگم برید خودتون مطالعه کنید، تابلوهای کشته شده که در حقیقت به نوعی قدیسان سوژه های دیگه، خیلی اوریان بخوام بگم و حق مطلب رو ادا کنم و حق مطلب رو بگم، قدیسان و انبیا سوژه های نقاشی های پورنو شدن در ادبیات بعد از رنسانس. این البته ظاهر قضیه است در ادبیات هنر. شما همین ابتذال رو و همین کثیفی رو در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی دوران بعد از رنسانس میتونید دنبال کنید. یعنی در نقاشی روشن میبینید، درک میکنید، ولی در مسائل اقتصادی، فرمول‌های اقتصادی، نظام‌های سیاسی، نظام‌های اجتماعی، بحث‌های تربیتی، بحث‌های روانشناسی که همه مبتنی بر تجربه است، هیچ علم الهیاتی و معرفتی در اون دخالتی نداره، فقط علم تجربی و فقط تجربه انسان، این ابتذال رو میشه مشاهده کرد. بنابراین این که عرض میکنیم سکولاریستی که فرزند نامشروعه از یک ازدواج نامشروع بین تفکر اموی و جغرافیای اروپا، این ما رو به این سمت میبره که لزوماً حرامزادگی و قبح حرامزادگی رو توی انسان‌ها دنبال نکنیم. حرامزادگی میتونه در آمیزش دو تفکر باشه، دو تفکری که نباید با هم، بالاخره این که در انسان خدا حرام کرده که هر کسی نمیتونه با هر کسی ازدواج کنه، جنسیت‌ها باید مخالف باشه، محرم نباید باشن و به هر اجازه هر ازدواجی رو نداده، در اندیشه ها هم همینطوره. اندیشه ها اگر کنار هم، اونهایی که نباید کنار هم قرار بگیره، اگر کنار هم قرار بگیره، فرزندی که از این دو متولد میشه یک فرزند حرامزاده است، وگرنه این مهمه، این رو انسان بفهمه، وگرنه حالا ممکنه یک فرزندی از یک انعقاد حرامی به دنیا بیاد، چه بسا که عاقبت به خیر هم بشود، چه بسا که عاقبت به خیر هم بشود و سرنوشتش عوض بشود و بالعکسش هم همینطور هستش، یک کسی از یک فرزندی از انعقاد حلالی به دنیا بیاد عاقبت به شر بشود و مایه بدی بشود. این رو ما باید درک کنیم. شما در زندان‌های قبل انقلاب یه گروهی داشتید به اسم مجاهدین خلق، اینها در کنار توده‌ای‌ها قرار گرفتن. مجاهدین خلق و مسعود رجوی، از اون زندان شد مسعود رجوی، مبارزه مسلحاتی، و اینا مسعود رجوی تفسیر قرآن داره، بعدش هم تفسیر قرآن داره، تفسیر سجلی قرآن داره، اینها مسلمونن، مسلمون بودن، ادعای اسلام، منتها وقتی آمیزش میکنه با یه تفکری مثل تفکر توده، از توش یه چیز دیگه ای در میاد. که وقتی اینها پیش امام میرفتن 20 جلسه، خیلی ها اینجاست، مطلب اینجاست، خیلی ها اومدن پیش امام وساطت کردن که مجاهدین خلق رو تایید کن. خیلی از بزرگان انقلاب ما که وقتی امام نجف بود، اینا 20 جلسه متوالی میرفتن پیش امام میشستن و مبانی اسلامی خودشون رو میگفتن. امام بعد از 20 روز تایید نکرد. چرا؟ که این اندیشه اسلامی اونها آمیخته شده با یک اندیشه که نباید با او ازدواج میگید، با اون اندیشه نباید در کنار هم قرار میگیره. و از او که هنوزم که ما میبینیم آثارش رو امروز داریم میبینیم، هنوز اینها دارن برای ما مشکل درست میکنن در جای جای جهان. این که امیرالمومنین فرمود اگر فلانی نبود هیچ زن و مردی تا آخر مبتلا به زنا نمی شدند، اگر فلانی نبود که شما می دونید، لزوماً این نیست که منظور زنای شرعی نیست، اینها تفکرات نامشروع رو برای جهان به ارمغان آوردن، فرزندان افکار نامشروع رو. و بنابراین اون روایت امیرالمومنین که فقط ناظر بحث متعه نیست که مثلا متعه رو خلیفه اول حرام کرد و بعد بحث زنا در جامعه اسلامی پیش اومد، اینها مسیر جامعه رو به سمتی بردن که آمیزش های فکری محرک، تحریک آمیز ایجاد کردن. یه موقع شما مثلا ممکنه یه انسان رو ببینید تحریک بشید، یه موقع یه اندیشه رو میبینید تحریک میشید، میگید چه خوشگله، چه اندیشه قشنگیه، چه اندیشه دوست داشتنیه، و اندیشه تو با او گره میخوره و فرزندش فرزند نامشروعی میشه. این التقاط، این ارتباط، اینو ما باید بفهمیم که اندیشه‌مون رو به چه اندیشه گره بزنیم. فقط این نیست که بگیم با کی ازدواج کنیم، جسممون، روحمون، اندیشه‌مون قراره که با کی به زوجیت در بیاد. لذا خیلی حرفای قشنگ دنیا که تحریک آمیزه، ذهن رو تحریک میکنه، استوریای قشنگ، توییت های قشنگ، حرفای قشنگ، منتها نتیجه نامطلوب هستش. این حرف بحث دوگم بودن نیست، بحث مراقبته. همونطور که از جسم مراقبت میکنیم، از اندیشمون بیشتر باید مراقبت کنیم که این اندیشه قراره با چه اندیشه هایی گره بخوره و چه نوزاد و فرزندی از این ارتباط متولد بشن. خب ما بعد از رنسانس، یعنی خود رنسانس در حقیقت محصول ازدواج تفکر اموی با جغرافیای اروپایی که فرزند نامشروع سکولاریسم یا جدایی دین از سیاست رو از اونجا ما میبینیم. تا قبل از اون اصلا کسی از این حرف رو نمیزد. خب حالا این فرزند نامشروعی که تازه در دنیای جدید متولد شده، قبلش بودا کار میکرده، حالا دیگه داره خودش رو هی اوریانتر میکنه، هی داره میگه کدوم دین، کدوم کلیسا، کدوم نهاد مذهبی، هی داره اینا رد میکنه، هی داره به اینا شبهه ایجاد میکنه. این گرچه هنوز خودش رو بزک میکنه با دین اونجایی که لازم هست، اما باطنش اوریانتر شده و داره هی دین رو میبره به گوشه خونه و میگه جدایید، میخوای نماز بخونی تو خونت بخونی، ربطی به جامعه نداره، ربطی به سیاست نداره، شما با سیاست بازی نکنید، برید عبادتتون رو کنید. این سکولاریسم، این تفکر جدای دین از سیاست، حالا میخواد جهان رو بگیره، میخواد قولی بشه که یه قوله ها فعلا در چهره کودکی، حالا یواش یواش میخواد خود رو نشون بده. این انسان تک چشم که هفته پیش عرض کردم، میخواد جهان رو بگیره. دو تا کار باید بکنه برای اینکه جهان رو بگیره. یک، جغرافیای جهانی رو باید بگیره تا دسترسی به منابع و ثروت‌های جهانی داشته باشه. دو، علمگرایی تجربی محض، اینی که بهش رسیده رو گسترش بده. علمگرایی تجربی است، بدون هیچ مباحث الهیاتی، بدون هیچ مباحث وجود شناسی، فقط علمگرایی است، اون چه که من تجربه میکنم. خب برای خب دو قسم می‌کنیم پس بحثو، بحث جغرافیا و بحث علمگرایی، و ببینیم که جهان داره بحث به جاهای مهم و جالبش میرسه و ما رو داره بر میگردونه به صدر اسلام و اتفاقاتی که جلسه جلسات اول حدود 25 جلسه قبل 26 جلسه قبل عرض کردم. مجموع اینها رو حالا با هم ببینیم تو یکی دو جلسه آینده جمع‌بندی کنیم ببینیم کار به کجا میرسه. اینها، این انسان سکولار تکچشم که قائل به جدایی دین از سیاسته و قائل به اصالت طبیعت، اصالت لذت و اصالت قدرته، میخواد جهان رو بگیره. دو کار باید کنه، جغرافیا رو بگیره، دو علم رو بگیره. جغرافیا رو از شرق که سالهاست حرکت کرده به سمت خاورمیانه، چه قبل از رنسانس و جنگ‌های صلیبی حدود 200 سال جنگ رفته و بعد از رنسانس هم ادامه میده. تاریخش خیلی مفصله دیگه، من خیلی نمیخوام حوصله شما رو سر ببرم. خیلی مفصل جنگ‌هایی که با امپراتوری عثمانی داره، اتفاقاتی که توی بین اروپای غربی و آسیا میفته و خیلی مفصله، ولی حرکت میکنه و به سمت شرق و به شرق رو میگیره و منابع اون رو به دست میاره. از سمت جنوب باید بره آفریقا رو بگیره که الان دیگه کاملا در دوران رنسانس براش آماده است، چون تمدن اسلامی از بین رفته، مرکزیت و مرجعیت حکومت اسلامی در بغداد از بین رفته، حکومت اسلامی در آفریقا هم از بین رفته و مردم آفریقا کاملا بیدفاع شدن و آماده است که اینها دیگه قدم بزنن روش و تسخیر کنن و استعمار کنن هم برده هاشون و منابع نیرو انسانیشون رو و هم منابع طبیعیشون. پس از شرق به سمت خاورمیانه و آسیا و چین تا خلاصه شرق آسیا، از جنوب به سمت آفریقا و حالا از سمت غرب. خودشون الان غربن، ولی غرب غرب اروپا، یعنی جایی که تا حالا کسی نرفته، هیچ کسی نرفته، اقیانوس اطلس. اینا از این سمت به سمت آسیا میرن، از پایین به سمت آفریقا میرن، این ور تا حالا کسی نرفته و از جهان این سمت کسی خبر نداره و کریستوف کولومب از اسپانیا را میفته و به قاره میرسه به اسم قاره آمریکا و اینجا دوباره آغاز یا آغاز تاریخ جدیدی، نقطه عطفی برای تاریخ بشر. حدود قرن اواخر قرن 14 نزدیک قرن 15 آمریکا کشف میشه از اسپانیا. نکته دقت کنید آقا، اینا چه بحث ربطی به تاریخ اسلام داره؟ از کجا میره آمریکا رو کشف میکنه؟ از اسپانیا. تحولات بزرگ تاریخی از اسپانیا اتفاق افتاده. چرا از اسپانیا؟ دقیقاً اونجایی که اموی ها نطفه خودشون رو گذاشتن. یک، بحث مسیحیت نوظهور که به شما عرض کردم جلسات قبل، غیر از اون مسیحیت متمدن اروپایی، مسیحیت نوظهور که به جنگ اسلام رفت، از اسپانیا شروع شد و بعد به کشورهای اروپایی، فرانسه، هلند، آلمان و به خصوص انگلیس رخنه کرد. دو، بحث خود سکولاریست و جدای دین از سیاست از اسپانیا شروع شد و بعد به کشورهای اطراف خودش در اروپای غربی نفوذ کرد، به خصوص انگلیس. بحث کشف امریکا و بعد استعمار معادنش و استفاده از منابع و ثروت‌ها و غارت منابعش از کجا شروع شد؟ از اسپانیا. و بعد کشورهای اروپایی دیدن حالا که بچاپه چرا ما نریم، به خصوص انگلیس. چه اتفاقی افتاد این اسپانیایی ها و کشور اروپایی؟ یک، مردم بومی آمریکا رو غارت کردن، مردمی که سالها اصلا خبر نداشتن در اون سوی دنیا داره چه اتفاقاتی میفته. تمدن های آمریکایی را به کل از بین برد. استثمار معادن آمریکا و استعمار خود آمریکا، یعنی خود این آمریکا که امروز خودش داره به جهان حمله میکنه و میخواد جهان رو استعمار خودش در بیاره و کمان که این کارو کرده، خودش یه زمانی مستعمره کشور اروپایی به خصوص انگلستان بوده. سیل زر و سیم به سمت اسپانیا و انگلیس جاری بود و کشور اروپایی میرفتن معادن و ثروت‌های اونها رو غارت میکردن و میومدن به سمت میوردن به سمت اروپا. حالا من هفته بعد عرض میکنم که بعد از این چه اتفاقاتی در آمریکا میفته و انقلابی در آمریکا اتفاق میفته و اونها، چون اینا خود آمریکا که مستعمره کشور اروپایی بوده، انقلاب میکنه. میگه من چرا باید، دقت کنید خیلی این نکته جالبه، آمریکا میگه کسای اونور اقیانوس دارن برای من تدبیر میکنن، و اینا انقلاب میکنن و مستقل میشن. حالا اون امریکا از اون ور دنیا اومده این ور دنیا میخواد تدبیر ما رو به دست بگیره. توضیحاتش رو جلسات بعد میدم که چه اتفاقی میفته. مردم امریکا رو به بردگی میگیرن، به خصوص سرخپوستا رو که شما فیلماشو میدیدید، درگیریایی که با سرخپوستا داشتن، اینها واسه اون تاریخه. و برای اینکه بتونن این منابع رو استخراج کنن و بعدن انقدر جمعیت که میره اونجا زیاد میشه که خودش تبدیل به یه شهری میشه که باید ساخته بشه، چون یه سری از ویژگی ها رو نمیشه انتقال داد، ویژگی های جغرافیایی رو که آمریکا یه جایی که هیچکی نمیتونه بهش حمله کنه اونور اقیانوس رو نمیشه انتقال داد، پس خودش پایتخت مهمیه، پس خود آمریکا رو باید بسازیم. یعنی یواش یواش تفکر اروپایی میره به این سمت، خود آمریکا رو بسازیم. منابع طبیعیش رو نمیشه انتقال داد، آب و هواش رو نمیشه انتقال داد، جنگل هاش رو نمیشه انتقال داد. بنابراین نیاز بردست و انسانی که آمریکای جدید رو بسازه از کجا میبرن؟ از آفریقا، برده های سیاه. این خیلی عبارت غم انگیزیه که در تاریخ اومده، میگه انتقال آفریقایی ها به سمت آمریکا به دست انگلیسی ها و اسپانیایی ها و اروپایی ها مانند بردن یخ در ذیل آفتاب سوزان بوده. کسی که یخ رو زیر آفتاب میبره، مثلا میگه من اونجا یک کیلو یخ میخوام، تو این آفتابه که ببرم 800 گرمش آب میشه، پس من باید مثلا 10 تا یخ، 10 تا قالب یخ ببرم که وقتی رسیدم اونجا یک کیلو داشته باشم. تاریخ میگه کمتر از 10% برده ها زنده میرسیدن به امریکا و همشون از بین میرفتن و اونها انقدر غارت میکردن و این برده ها رو میبردن تا بتونن قاره جدید آمریکا رو بسازن. به ویژه این اتفاق توسط انگلیسی ها افتاد و زمینه پیدایش ایالات متحده آمریکا رو فراهم کرد و بعد خود آمریکا زمینه پیدایش این نظم جهانی، نظام جهانی سکولاری که امروز مادرش هستیم. خب این یه کاری بود که پس کودک سکولار میخواد جهان رو بگیره، یک بعد جغرافیا رو بگیره، از شرق به سمت آسیا، از جنوب به سمت آفریقا، از سمت غرب خودش به سمت امریکا، همه این مناطق رو رفت و گرفت. یا خودش حاکم شد یا تفکرش حاکم شد. البته مبارزات هست و حالا ما به اون جریان هم میرسیم که حالا جریان مبارزاتی و جریانی که داره با این تفکر مخالف میکنه یک دو هفته آینده خدمتتون عرض میکنم، وگرنه اصلا ما امروز اینجا نبودیم اگر اون جریان مبارزاتی در طول تاریخ حرکت نکرده بود. گام دومی که برداشت موازی این توسعه جغرافیای خودش، علم گرایی تجربی محض بود، فقط علم، اونم تجربه، که حالا جلسه قبل در مورد تقابلش با کلیسا و نهادهای مذهبی عرض کردم. این علم گرایی تجربی محض به کجا کشید؟ به یک واژه، انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی یعنی رفتن انسان به سمت زندگی ماشینی و مکانیزه، که اینو کاملا میفهمیم. و طی 50 سال انسان به اندازه 2000 سال تاریخ بشریت تغییر پیدا کرد، ساختارهای سیاسیش، فرهنگیش، اجتماعی، همه زندگی بشر به خاطر انقلاب صنعتی تغییر پیدا کرد. از جمله اتفاقاتی که تو این دوران میفته ساخت تفنگه، حدود قرن 16 یعنی 500 سال پیش که این تفنگ دیگه مسیر تاریخ بشریت رو داره تعیین میکنه، این ماحصل انقلاب صنعتی. این تفکر سکولار، تفکر جدای دین از سیاست، دو تا رقیب اصلی داشت، اسلام و مسیحیت. هر دو رو از سر راه خودش برداشت، که عرض کردم 24-5 سال جلسه قبل مفصل خدمتتون عرض کردیم تو چه فرایندی، و حالا دیگه عامل تعیین کننده است با ابزار علم. حالا دیگه عامل تعیین کننده تو جهان منم، با ابزار جغرافیا رو که دارم، منابع طبیعی رو دارم، نیرو انسانی رو دارم، علم هم دارم، منم که تعیین میکنم که جهان باید کدوم سمتی بره. اما یه امای بزرگ داره، یه امای بزرگ داره. امای بزرگش اینه که هر آنچه که انقلاب صنعتی برای جهان به ارمغان آورد، اون چیزی بود که 1000 سال قبل از اون اسلام دنبالش بود. دقت کنید، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. هر چی که به ارمغان آورد اون چیزایی بود که اسلام دنبالش بود. مثلا از نتایج انقلاب صنعتی لغو بردهداریه، چون دیگه نیرو ماشین است، برده نمیخواد که، ماشین داره بهتر کار میکنه. آیا اسلام دنبال لغو بردهداری نبود؟ اینایی که گاهی، حالا داخل پرانتز بگم، اینایی که گاهی میگن ائمه بردهداری میکردن و اینها، اینطور نبوده. توی فرهنگ اون زمان با متناسب با فرهنگ اون زمان ائمه کار میکردن. برای همین شما میبینید مثلا برده میگرفته آزاد میکرده، خود یعنی داره فرهنگ سازی میکنه آزاد سازی برده رو، نمیتونه مستقیم مقابله کنه، چون باید داخل فرهنگ بومی منطقت کار کنی. اگه بخوای خیلی خارج بزنی کسی حرفتو گوش نمیده. اینو واسه اونایی که میخوان کار تبلیغی کنن. یا این همه روایت که اگه این کارو کنید مثلا ثواب آزاد کردن 100 برده داره. ببین داره فرهنگی چه آزادسازی برده ارزشه؟ خب این اسلام سالهاست دنبالشه. کی اینو برش داشت؟ همون کسانی که سالها برده داری کردن خودشون با دستای خودشون. گرچه بگی آقا برده داری نوین اتفاق افتاد، حالا به اونش هم میرسیم. القا نظام ارباب رعیتی، ما دیگه نظام فئودالی ارباب رعیتی نداریم تو جهان، یکی ارباب باشه بقیه رعیت. کی اینو برداشت؟ انقلاب صنعتی. ارتقا نظری حقوق بشر، کی صحبت از حقوق بشر بود؟ بشر مگه حقوق داره؟ آقا الان با حقوق بشر دارن پدر دنیا رو در میارن. باشه یه گام رو به جلوه، اصلا یه زمانه این حرفا نبود. حقوق بشر چیه؟ همین الان شما درسته که این سازمان‌های جهانی در راستای منافع قدرت هاست، ولی اینطور هم نیست که بی خاصیت بشه. شما همینطور الان مسئله اخیر فلسطین ببینید، اتحادیه اروپا محاصره غزه رو محکوم کرده، اتحادیه عرب محکوم کرده، رئیس سازمان بلال گفته نباید آب برق و گاز غزه و نم چیزی راهاش بسته باشه. ببین خود این دیالوگ خیلی مهمه، قبلا از این چیزا نبود. کسی مگه میتونست به قدرت ها از این حرفا بزنه؟ اصلا سازمانی نبود که بخواد این حرفا رو بزنه. ارتقاء نظری حقوق بشر، ارتقاء پایگاه اجتماعی زنان، اصلا زنان که هیچی هستن، یه کالا محسوب بودن. اینا ارمغان‌های انقلاب صنعتیه. چی داری میگی؟ داری میگی اون کاری که دشمن دین، دشمن توحید انجام داد، نتیجهش اون چیزیه که اسلام دنبالشه، دنبالش بوده و در نهایت بهش میرسه. گسترش طبقه متوسط، ما اصلا طبقه متوسط نداشتیم، یه طبقه اشرافی داشتیم، یه طبقه پایین. طبقه متوسط که نه اونچنان برخوردار باشه که نیازهای جامعه و مشکلات جامعه رو فراموش کنه، نه اونچنان گرفتار باشه که فراموش کنه و نفهمه دردهای جامعه رو. طبقه متوسط ما تو طول تاریخ نداریم، اما توی بعد از انقلاب صنعتی طبقه متوسط یواش یواش رشد میکنه. همین طبقه متوسطه که انقلاب‌های بزرگ رو ایجاد میکنه که هفته بعد عرض میکنم، انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب آمریکا و بعدش انقلاب اسلامی ایران. اینها تعمیم آموزش. یه زمانی زمان پیغمبر چقدر پیغمبر تلاش میکرد که آموزش عمومی کنه. کجای تاریخ شما آموزش عمومی میبینید؟ همیشه آموزش منحصر بوده واسه یه عده خاص. انقلاب صنعتی اینو برمقام میاره. تعمیم سیاست، حساسیت سیاسی مردم. مردم همیشه سرشون تو لاک خودشون بوده تو طول تاریخ، ولی انقلاب صنعتی مردم رو حساس میکنه به لحاظ سیاسی. کی اومد، کی رفت، کیو تعیین کرد، کیو معاون گذاشت، کی رأی و کی رو رأی به کی رأی بدیم. این چیزا تو طول تاریخ نبوده. تقویت خرد جمعی، اینا همه حلقات به هم پیوسته است. شما نظامات پارلمانی یا مجلس نمیبینید در قبلش، یه پادشاه بوده حکم میکرده اجرا میکرده. و همین اتفاقا راجب همین هفته بعد میخوام صحبت کنم که خیلی اتفاق جالبیه. باید حتما بشناسیم که چه شد نظامات پارلمانی یا مجلس اومد، فلسفهش چی بوده، به چه سمتی داره حرکت میکنه. و ما کم کم شاهد یک پیدایش یک جهان شهر هستیم، یک شهر جهانی که یک شهره، فرهنگ واحد جهانی داره. الان ما خیلی از پوشاکمون تو جهان مشترکه، خوراکمون مشترکه، نوشیدنیه که روی میز من هست همون نوشیدنیه که اونور دنیا روی میز مثلا یه اروپایی هست، روی آمریکایی هست، یا این سمت دنیا روی میز یه چینی هست. وجدان جهانی مشترک. امروز شما تو مسئله فلسطین ببینید، توی لندن، توی اردن، توی شرق، توی غرب، چین، امریکا، همه اومدن بیرون دارن محکوم میکنن. کی اینقدر وجدان جهانی مشترک بود؟ اینا همه اتفاقاتیه که بعد از انقلاب صنعتی میفته. چرخه های تولید بین المللی تا تولیدهای بین‌المللی، همیشه تو روستاشون میپختن، درست میکردن، میخوردن، نه تو شهرشون. حالا قراره یک کس تولید کنه برای کل جهان. بعد متعاقب اون چی میبینیم؟ کشورهای در حال توسعه. اصلا اینا خنده‌دار بود قبل از این. مگه کشور باید در قبلش کشورها فقط غارت میشدن، کشورها فقط غارت میشدن. همین امریکا رو ببینید، مواردی که الان عرض کردم خدمتتون. از بعد انقلاب صنعتی که ما میبینیم که بله به فلان کشور میگن توسعه یافته، به اون میگن کشور در حال توسعه. اینا همه چیزایی که اسلام دنبالش بود. اسلام میخواست کشور توسعه پیدا کنه، اسلام میخواست که یک عدالت جهانی در همه جهان اتفاق بیفته. الان ما به جای غارت سازمان‌های جهانی مختلف داریم که چرخه‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی دست اینهاست. در مسئله کرونا ببینید، او برای جهان تصمیم می‌گیره که چگونه باید چه انجام دهد، چه روش پزشکی رو انجام دهد. درست و غلطشون کاری ندارم، ولی اینها سابقه نداشته. چرخه‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی که مشارکت حداکثری هستش، مسئولیت پیدا می‌کنن این سازمان‌ها. یعنی شما می‌تونی بری یقه سازمان جهانی رو بگیری، بگی آقا چرا هیچ کاری نمی‌کنی؟ قبلا اصلا یقه کسی نمی‌تونستی بگیری، کسی نبود که یقه‌شو بگیری. این که چقدر به حرف تو گوش بده یا گوش نده، تو می‌تونی تو تطور همین سازمان‌ها ببینی. سازمان بین‌المللی الان با 10 سال پیش و 20 سال پیش خیلی فرق داره. الان پاسخگوتره. یعنی این داره رو به رشد دیگه. و موارد مختلف، حزب جغرافیا در نظام اداری، سیستم ارتباطی و رسانه‌های بین‌المللی. امروز یه کل جهان یه رسانه رو دنبال می‌کنه، یه اخبار رو دنبال می‌کنه، یه روزنامه رو دنبال. روزنامه داریم که روز 1 میلیون تیراژ داره در جهان. خب این یعنی جهان شهر، این یعنی رسیدن به اون جایی که اسلام دنبالشه. اگرچه این موارد بالفعل، دقت کن حرف اینجاست که هفته بعد میخوام این رو به تفصیل خدمتتون عرض کنم، اگرچه این موارد بالفعل در استخدام قدرت هاست، اما بالقوه در مسیر بازگشت به نظام توحیدیه. یعنی چی؟ آقا الان شما توی این شهر یک کسی میره، فرض کنید یه منبع، یه معدن طلا گیر میاره، خودش هم غارت میکنه اون معدن طلا رو، اون معدن طلا با 7 پشتش هم میبنده، بچه‌ها و نوه‌هاش و نسلش هم همه میخورن. انقدر اون معدن طلا داره که شهر رو میسازه. درسته بالفعل دست اونه، اون غارتش کرده، ولی بالقوه اون معدن این امکان رو داره که شهر رو آباد کنه. فرق بالفعل و بالقوه اینه. این اتفاقاتی که در جهان افتاد، انقلاب صنعتی و همه اون چیزی که خود دشمن رقم زده، خود کسانی که مخالف دینن، خود سکولارها خودشون رقم زدن، بالفعل رقم زدن، توسعه علوم طبیعی بالفعل دست خودشونه، نابود هم شاید بکنن، در راستای منافعشون هم استفاده کنن، اما بالقوه این امکان رو داره که خودشون رو نابود کنه، بالقوه این امکان رو داره که جهان رو آباد کنه. و همه اینها زمینه ظهوره. این که قرآن میفرماید خودتون رو با سلاح قوی کنید. خب بله، اروپایی آمریکایی سلاح درست کردن، الان هم پیشرفته ترین. بعدا به چه دردی میخوره اینا؟ دقیقا به درد جریان توحیدی میخوره. و موارد اقتصادی، سیاسی، صنعتی مختلفی که هستش. یه عبارتی از رو کتاب براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. میگه که سکولاریسم یعنی همین جدای دین از سیاست، باعث شد شوق و شور سرشتی انسان، یعنی فطری انسان، در راه حرکت به سوی قدرت مطلق، دانش مطلق، زیبایی مطلق، عدالت مطلق، لطف مطلق و خلاقیت مطلق حرکت کنه. یعنی حرکت انسان به سوی خدا. خودش نمیدونه، ولی زیبایی مطلق کیه؟ خداونده. این دنبال اینه که خودش بگه من زیبای مطلقم، من عادل مطلقم، من خلاق مطلقم، من همه کارم. ولی در حقیقت داره به سمتی حرکت میکنه، به سمت، به سوی قدرت مطلق که خداست، دانش مطلق. یعنی وقتی به سمت او میره، وقتی کشفش میکنه، خدا کشف شده، توحید کشف شده. به سوی قدرت مطلق، دانش مطلق، زیبایی مطلق، عدالت مطلق، لطف مطلق و خلاقیت مطلق، یعنی حرکت انسان به سوی خدا به جریان افتد و در طبیعت و بر طبیعت متمرکز شود و صفات خدایی یعنی قدرت و زیبایی و دانش و لطف و خلاقیت را بر صفحه طبیعت نقاشی کند. هزار سال اینا میخوان الحاد باشه، توحید از بین بره، خدا از بین بره، ولی همینی خدا داره رخنمایی بیشتری میکنه، رونمایی میشه، بیشتر دیده میشه. امروز بزرگترین کرسی های توحیدی در انگلستانه، رشته های الهیاتی در امریکا هستش. خیلی عجیبه، بزرگترین دایره المعارف قرآن، دایره المعارف لیدن رو اروپایی ها دارن مینویسن. خیلی عجیبه، غیر مسلمان ها دارن مینویسن. سکولاریسم سازمان یافته حاکم بر غرب در این مقطع از تاریخ انسان نقش یک عدسی را بازی کرده است و تمام نیروهای مادی و انگیزه های معنوی انسان را بر روی نقطه کانونی پیدایش تمدن مادی متمرکز نموده است و از آن یک نیروی جدید برای تحول تاریخ پدید آورده است. این رمز تاریخ جدید است. میگه سکولاریسم اومد این ذره‌بین رو اوورد فقط روی ماده رو کشف کرد، اما نفهمید این کشفش به نفع جریان توحیدی تموم میشه در نهایت. و جمله آخر، تدبیر عمرای سکولار چیزی بود و تقدیر تاریخ چیز دیگری. آنها مو می دیدن و تقدیر پیچش مو را. عمرای غرب سود آنی خود را جستجو می کردن و تقدیر الهی تاریخ کرهن آنها را به سوی تأمین نیازهای می ران که در نهایت انسان را در تاریخ با معبود خود آشنا می کند. او داره کشف می کنه، ولی این کشف او به درد جریان توحیدی می خوره، به درد شناخت بهتر خداوند بشه، شناخت معبود. و این نقطه اصلی ماجرا و جمع‌بندی ما توی یکی دو جلسه آینده است که بحث رو دیگه انشالله جمع میکنیم. همینجاست که ما میبینیم از دل همین انقلاب صنعتی و دل همین نقشه هایی که مخالفان با توحید کشیدن، انقلاب های بزرگی میبینیم که یواش یواش این انقلاب ها به سمت انقلاب‌های توحیدی حتی میاد، در صورتی که باید زیر سم اسب‌ها لگدمال می‌شد اما شکوفاتر شد. اون بحث سیستم نبوتی که عرض کردم، سیستم نبوت در طول تاریخ بر تمام پیکره بشریت خونرسانی کرده و مثل سیستم دفاعی انسان از خودش دفاع می‌کنه، این رو اونها نمی‌بینن. همون محاسبه غلط، اونها نمی‌دونن که این پیکره بشریت، من و تو هم شاید نفهمیم ولی داریم میبینیم که این هست، این پیکره بشریت هر چه که بهش وارد میشه، هر ضربه‌ای که بهش میزنه، هر ویروسی که بهش میزنه، داره قوی تر میشه، داره خودش رو میسازه. و این سیستم رو خداوند در متن هستی نهادینه کرده و به سمت اونجایی که باید حرکت کنه حرکت میکنه. صلوات بفرستید. یه صلوات دیگه هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون امروز باید بریم راهپیمایی، خیلی کوتاه من یه شعر 1 2 3 4 5 خطی میخونم، حاج آقا هم چند دقیقه روزه بخونن و ان شاءالله برسیم. خدا رو شکر که ما توی این مسیریم، خدا رو شکر ما خلاصه درست عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، ولی عدو نشدیم الحمدلله. میتونستیم یه جای دیگه ای باشیم، نمیدونم که چی شد که خلاصه اینجاییم، ولی در مسیری هستیم که انشالله محصولش رو از ظهور حضرت صاحب میبریم و این جریان ختمه به ظهور میشه. مرحوم آقای حسن زاده میفرمود که امام زمان دو تا ظهور داره، همونطور که دو تا غیبت داره، غیبت صغرا و غیبت کبرا، ظهور صغرا و ظهور کبرا هم داره. و میفرمود امام زمان الان در ظهور صغرای خودشه. همین حرکتی که ما داریم میبینیم به سمت توحید، ظهور امام زمانه دیگه، این ظهور امام زمان. و خدا رو شکر انشالله که درک کنیم این ظهور رو. و امروز هم که جمعه روزه سید الشهدا، دلمون رو وصل کنیم به آقا. من میدونم شما دنبال این چند خدشه رو این عشقه اید، حالا این تاریخ هم لازمه بگیم، ولی خب ما ها میاییم اینجا واسه این عشقه. السلام علیکی یا ابا عبدالله، صلی الله 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 علیکی یا ابا عبدالله. آقا جان برای کشتن من اخم هم کنی کافیست، برای کشتن من اخم هم کنی کافیست، و قطره ای تو از اشکم که کم کنی. هر چی میخوای از من بگیر، گریه رو از من نگیر حسین جان. برای کشتن من اخم هم کنی کافیست، و قطره ای تو از اشکم که کم کنی کافیست. اما این میخوای خوشحالم کنی، برای این که به سرحد دلخوشی برسم، همین که قلب مرا صحن غم کنی کافیست. اگر قرار بر این شد که عزتم بدهی، عزت کجاست؟ اگر قرار بر این شد که عزتم بدهی، مرا به زیر علمهات خم کنی کافیست. برای این که بهشت خدا عیان گردد، شبی به روزه خود دعوتم کنی کافیست. ملال نیست، ملال نیست اگر کربلا نمیبریم، ملال نیست اگر کربلا نمیبریم، همین که یاد گدا در حرم کنی کافیست. برای کشتن یک شاعری که آیینی است، حواله های خودت را که کم کنی کافیست. سیعلم الذین ظلموا ای من قلبن ینقلبون به ابی انت و امی، یا حسین یا ابا.